گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org در رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 3 ماه ژانویه 2022 برابر با 13 دی ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امیدوارم که سال 2022 رو با شادی و تندرستی آغاز کرده باشید و سال خوبی برای همه باشه. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم. ترانه جمنارجی از سیما بینا.
نارنجی، رخسار نارنجی، فرار صحرا شدم ز دست نارنجی. خودت گفتی به وقت، خودت گفتی به وقت، تو گل میایی جور نارنجی، گلم رخسار نارنجی. گل عالم تموم، ای گل عالم تموم، شد که میایی جور نارنجی، گلم رخسار نارنجی. جور نارنجی، رخسار نارنجی، قرار مرغاب شدم ز دست نارنجی. آی جوم نارنجی، رخسار نارنجی، فرار صحرا شدم ز دست نارنجی، فرار صحرا شدم ز دست نارنجی. گل عالم تموم، ای گل عالم تموم، شد که میایی جوم نارنجی، گلم رخسار نارنجی. خودت گفتی به وقت، ای خودت گفتی به وقت، ته گل میایی جوم نارنجی، گلم رخسار نارنجی. جوم نارنجی، رخسار نارنجی، فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی. آی جوم نارنجی، رخسار نارنجی، فرار صحرا شدم ز دست نارنجی. آی فرار صحرا شدم ز دست نارنجی.
شنوندگان ارجمند، توجه دارم به گفتگو که با آمنه کاکباوه نماینده پارلمان سوئد از طریق تلویزیون اینترنشنال انجام شده. جلب
مهمان من زمانی که 13 سال داشته در روستای توجان کردستان ایران فعالیت سیاسیش رو آغاز میکنه. مدتی پیشمرگه بوده و در 19 سالگی به کشور سوئد میاد و حالا 3 دور است که نماینده پارلمان این کشوره. آمنه کاکباوه که یکی از سرشناس‌ترین نماینده‌های پارلمان سوئد به قول رسانه‌های این کشوره. آمنه انتقاد شدیدی به دولت سوئد نسبت به مواضعش در مقابل کشور ایران داد. در نوجوانی بود که ایران رو ترک کردید و این آغاز فعالیت سیاسیتون بود. تفکرات سیاسی شما چگونه شکل گرفت؟
من کردم در آبادی کردستان به اسم تورجانی، آبادی به اسم تورجان، من حومه سقز به دنیا اومدم و موقعی که من 5 ساله بودم قیام در ایران شد و به خاطر فقر خانواده و دستنگی خانواده، من و بقیه خواهر و برادرم خیلی کوچک بودیم، شروع به کار کردن کردیم و در همون سن 6 سالگی هم که به خاطر ظلم و زوری که هستش در جامعه کردستان، ستم ملی، فقر، ستم بر زنان، نبودن آزادی، دموکراسی، چند تن از خانوادم شروع کردن به کار سیاسی و با جریان کمال پیوندن. برحال این همه ستم و نابرابری که بود، رژیم جمهوری اسلامی هم که به کردستان حمله کرد، اون موقع دیگه من تازه 6 سال 7 سال بودم، به زور حجاب اجباری و اون موقع آب نداشتیم، خونه شیره دم در خونه بود، می اومدن به دستان من که 6 7 سالم نبود، می گفتن چیز حجابتو بیار، چرا حجابت اینجا. منم حالیمون نمی شد، ما که کرده این مسئله نداشتیم اون موقع. می اومدن به پدر و مادر می گفتن این دخترتون چی بی تربیت، هزاریه توهین و اینا. منم هیچ حالیم نمی شد، می گفتم علی اونا هی چیزم، حجابم بیشتر چیز می کردم که اونا بیشتر اذیت بشن. یعنی من ظلم و ناعدالتی و تمامی اونا در سن خیلی کودکی شکل، یعنی حس مبارزاتی شکل گرفت، به خاطر اینکه اینقدر ظلم و ستم بود، مثل زن، مثل دختر، مثلا ناموس، شرف در خانواده، فقر. ما نتونستیم مدرسه بریم، مثلا مدرسه تعطیل شد. در زمان شام من رفتم، من زبان فارسی بیرون ایران یاد گرفتم در کومله، یعنی من خودم تونستم پیامایی بنویسم، کتابای برادرم و خواهرم یکم بخونم. اونم متاسفانه بیشترشون کلاس دو و سه تونستن برن مدرسه، همه تعطیل کردن به خاطر جنگ و به خاطر فقر. و منم آرزوی بچگیم بود که نوجوانی من یه روز به اندازه کلاشینکوف بشم، چون کتابم آمنه بزرگ، نه بزرگتر نیست از یک کلاشینکوف، از پیشمرگ به پارلمان سوئد. یعنی من اون موقع میخواستم بیام، داییم که پیشمرگ بود الان اینجای رحمان میگفت تو باید بزرگتر از یک کلاشینکوف بشی، تو بچه ای نمیتونی بیای.
شما در 13 سالگی پیشمرگه شدید، آیا اجازه داد به شما حزب کومله که مسلح باشید در اون سن؟ و فکر میکنید بعد 40 سال اون راه و روش سیاسی هنوز جواب میده و میتونید با اون روش مبارزه کنید؟
اول اینو بگم، من 13 سال بودم، ایران میخواست منو اعدام بکنه توی خونه خودم، توی هوسارست، هاوس رست، نمیدونم به زبان فارسی یا کردی چی میگن، یعنی مثل زندونی توی خانواده خودم بودی، نمیتونستم هیچ کسی ببینم، حتی برم بیرون پاسداران دم در خونم بودن. یعنی من به خاطر اینکه دختر بودم و به این نادالتی و حجاب اجباری و ستم و به خاطر اینکه سوسیه جوون سوسیالیست بودم، اونا نمیپذیرفتن، یا باید اونا تو را اعدام میکردن. و همه مونم میدونیم که یه دختر برد زندان ایران، اول تجاوز میکنن، اول بعدن که چیز میکنن، اعدامش میکنن. من هیچ وقت اینو نمیخواستم. کومله میدونست که من نوجوونم. خوب معلوم که تو بیایی با این افکار سوئد و اروپا و اینا عمل کنی، بله، این میگن چیزه بچه بود به خاطر اینکه نه، کامل یه سیاستی داشت، هیچ کسی نمیپذیرفت اگر زیر 18 سال با. ولی اون موقع که جنگ بود، در یه برنامه داشتیم در کامل، برنامه پیشمرگان کامل، اگر مجبور کسی مجبور باشه تا سن 15 سالگی قبول میکنه. منم طرف رفتم توی پذیرش و دوره دیدم و دوره سیاسی و نظامی، شدم 14 سال خورده دیگه، اومدم توی گردان، بعدن چیز بود دیگه، منو نمی فرستادن. منم خیلی ناراحت بودم از دستشون، چون فکر میکردم من خیلی توانم.
19 سال داشتید وقتی به سوئد اومدید، اون موقع برنامه ای داشتید که نماینده مردم سوئد بشید در پارلمان؟
به فکرشم اصلا فکرش نمی کردم. سال 2006 که انتخابات بود، اینجا خودت نامزد نمی کنی، عضو یه حزب باید تو را، یا مردم تو را نامزد میکنه. منو نامزد کرده بودن، اصلا اعصابم خرد شد، هی زنگ میزدن میگفتن آمنه تو این توانایی داری، تو من حتما باید تو توی لیستمون باشی. من هیچ وقت به اینو فکر نکردم و بازم که خوشحالم، خیلی جای خوشحالی برای من که بعد از ورودی من به پارلمان خیلی از خارج تباره اومدن و هستن و من از این خیلی خوشحالم.
خب در سوئد حزبای مختلفی فعالیت میکنن، بین این همه حزب چرا حزب چپ رو انتخاب کردید؟
معلومه که من مثل انسان سوسیالیست و مثل انسان مبارز که اومدم جزوی جریان سیاسی و سوسیالیست که کماله بود هستش، که اومدم یعنی اونا بودم، معلومه که نمیشد برای من هیچ حزب دیگه سیاسی انتخاب کرد. به همین دلیل حزب چپ، اگر برنامه‌شون خوندم سوئدی اینقدر یاد گرفتم که خیلی زود و به فارسی هم ترجمه داشتن، ترجمه فارسی برنامه‌شون. من خوندم فکر کردم برنامه پروگرام حزب چپ خیلی نزدیک بود به آرمان و عقیده من، و به همین دلیل به آرمانه من نزدیکتر بود.
خب در سالهای اخیر موضوع اختلاف شما و حزب چپ در رسانه‌های مختلف سوئد بازتاب داده می‌شد و گاهی اوقات تیتر یک روزنامه‌ها می‌شد. این اختلاف از کجا شروع شد و آیا شما در نهایت استعفا دادید یا اخراج شدید؟
بله، اختلاف من با مرکزیت حزب چپ بود در واقع، و اختلافاتم ایدئولوژیک بود، بیشتر بر سر موضوع گیری‌های حزب چپ در رابطه با این جریان اسلامی و همچنین قاطع نبودنشون درباره ازدواج‌های بچه سالانه، دخترای بچه که زیر 18 سالن، من اونا برام قابل تحمل نبود. و هم سوال قبل که گفتی امن چجوری که من شدم عضو پارلمان، من اول بهشون گفتم من نمیتونم دست از مبارزه اجتماعی، مبارزه زنان بردارم به خاطر اینکه عضو پارلمان بشم. شما قول دادی به من که من بتونم مبارزه بکنم، خودتون باید یه موضوع داشته باشی، موضوع سری در مقابل جریان اسلامی، در مقابل قتل ناموسی، در مقابل مسئله شرف و ناموس که در خانواده خارجی هستش. اون قاطعانه نبود، متاسفانه خیلی هم همسویی دارن و داشتنم با این جریان اسلامی. اینه که سواری دموکراتی حزب نجات پرست داره توی در این پارلمان هستش. به همین دلیل تمام آرمانایی که دموکراتیک برای زنا، برای مثلا من خیلی احترام میگذارم برای هر کسی که هر دینی خودش داشته باشه، ولی نیاد که به زور در این مملکتم اجرا بکنه روی بچه، روی دختره. این اختلاف من با اعضای حزب نیست و نبود، با این بچه‌ای که رهبر این حزبن، با رهبر حزب بود. و در یه مصاحبه دو سال قبل همین ما با تلویزیون سوئد که برنامهش مین سانینگ مای تروس، نمیدونم به زبان فارسی چی میشه، من در این برنامه خودم استفاده دادم. و به خاطر اینکه الانم رأی که دارم، رأی من دو برابر هم رهبر الانشونه هم جانشین رهبرشون. به همین دلیل من رأی مردم دارم و خودم نرفتم بیرون از پارلمان.
خانم کاکوبا، امسال استفان لوون نخست وزیر سوئد 13 شد و موندن نخست وزیر بر سر کارش یا نموندنش به رأی شما در پارلمان بستگی داشت، اما شما رأی به موندن استفان لوون دادید و در حال حاضر هم نخست وزیره. چی شد که این رأی رو به موندن نخست وزیر دادید، نخست وزیری که از حزب سوسیال دموکرات؟ و این نشونه اینه که شما گرایشی دارید به حزب سوسیال دموکرات؟
نه، اصلا این نیست. میدونی چی، من این باید یکم ازش صحبت بکنیم که چرا وضعیت اینه. در پارلمان سوئد از 2018 برای راست و چپ داریم، هیچ کدومشون اکثریت ندارن. باشه، و منم چون الان جزی نه حزب چپم، طرف چپ نه طرف راست، من خودم یه انسان سوسیالیست خودمم که رأی من تعیین کننده بود. و منم علیه این بودم که حزب چپ با نجات پرستا با هم بره یه سوسیال دموکرات استضاع کنه. یعنی خیلی بدجور بود. من برنامه حزب خونده بودم که هیچ وقت با راسیستا نمیشه همخانی داشت، همکاری یا این کار بکنن. من خودم توی پارلمان صحبت کردم اون روز، همه حزب‌ها یه نماینده دارن، منم خودم گفتم به همه مردم سوئد و به پارلمانم گفتم من هیچ وقت رأی خودم کنار رأی سواری دموکرات نجات پرستا یا راسیستا نمیذارم و اگرم اونا شاید یه روزی این مملکت را حکومت میکردن، حتی من و نوشی و کسانی دیگه هم نمیتونستیم اینجا چه پارلمان شاید نتونستیم باشیم. من اینو توضیح دادم و بعد از اون گفتمم رأی من امروز تعیین کننده نیست، ولی موقعی که ما باز انتخاب نخست وزیر استفان لوفن که مال رهبر حزب سوسیال دموکرات میکنیم، احتمال داره رأی من قاطع کننده باشه و به همین دلیلم شد.
در صحبتاتون چند بار اشاره کردید که حزب سوری دموکرات یا دموکرات‌های سوئد حزب راسیست یا نجات پرستی، این به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این حزب مخالف مهاجرا یا مهاجرپذیری سوئده؟
آره، شاید اکثری از اعضاشون این نباشن، ولی از اول که اونا این وایت پاور یعنی از خیلی راسیست بودن از اول، همون حزبشون یعنی تاریخ حزبشون اینه و سواری دموکرات هستن. اگرم الان هم هر روز یه نفرشون بیرون میکنن به خاطر نجات پرستی، به خاطر اینکه علیه مسلمانا بخصوصا انسانای مسلمان و خیلی هاشون هستن، یعنی تو علیه یه مذهب سیاسی میتونی باشی ولی علیه یه انسان که مسلمان یا یه نژاد دیگه این راسیسته.
خب در اکثر سخنرانیاتون انتقاد شدیدی به دولت سوئد داریم نسبت به مواضعش در مقابل با ایران، فکر میکنید چه موضعی باید داشته باشه دولت سوئد؟
بله، من درسته و در تمام مسائلم موضوعم که مطرح کردم درباره وضعیت کارگران، مسئله زنان، مسئله حقوق بشر در ایران، مسئله شکنجه و زندانا، مسئله زن ستیزی، تمام اینا ستم ملی، همه اینا در ایران وجود داره و دولت سوئد هیچ وقت موضع تمام قاطع نگرفته نسبت به ایران. همه مسئله اقتصادی و مثلا بازرگانیشون همیشه اول بوده. یعنی من میگم تو تا مسئله انسان و مسئله حقوق انسان و بشریت، دموکراسی، آزادی، حقوق کارگر، حقوق زنان، حقوق ملت ها در یک کشور، نه فقط ایران، در تمام کشور، اگه تو نیای اینو اول نقطه اولت بذاری برای کار دیپلماسی، برای کار بازرگانی، همه اون مسئله اقتصادی که بنوبت اقتصادی دارن به هر کشوری و از جمله با کشور ایران، من انتقاد من اینه که این موضوع سریع نداشتن. مثلا الان که ما دو تا ایران تبارا در زندان ایران داریم، یکی که احمد رضا جلالیان که خودش دکتر و این شهاب که از بچه‌های عربای خوزستانه، تو مثلا هیچ وقت قاطعانه نیومده که بگه آزادی اونا آزادی زندانیان سیاسی، خودشون میرن وزیر این مملکتن روسری رویشون سرشون میذارن که میبینن در ایران به خاطر روسری هزاران زن مبارز، نسرین ستوده و نگار و هزاران نگارا و ستوده ها توی زندان ایران هستن. برای چی؟ این که ظلم نیست که تو یه چیز اجباری روی سرت کردن برداری یا موهات ببینن. این مملکتی که مثل سوئد که دموکراتی، که آزادی هستش، آزادی فردی، آزادی دولت از مذهب، ولی برای فقط خودشونه. اگر یه پاشون خارج کردن از بیرون این مملکت، این یادشون میره. این به نظر من خیلی انتقادای من یعنی پابرجای هم میمونه و هستش. و الان هم که می نشینیم قبل از اینکه بیام پیش تو، یه اینترپلیشن با چندین سوال نوشتم به املینده وزیر امور خارجه که میارمش پارلمان دو هفته دیگه که ببینم آیا آقای رئیسی که کردن به رئیس جمهور ایران یعنی کردن، علی خامنه ای اونو کرد، مردم نکرده. اون که دستش خونیه، آیا اون میتونه بیاد این کشورهای اروپایی یا نه؟ آیا دولت سوئد اروپا قبول میکنه که کردهای اپوزیسیون که مبارزه مسلحانه هم نمیکنن، امروز فقط رادیو تلویزیونای خودشون دارن بمباران و توپباران و آزارشون میدن؟ آیا حاضریم که بیش پناجو، اونا پناجو هستن یک کشور دیگه، عراق؟ خود ایران کنواسیون داره که بذاره مردمان دیگه توی کشور دیگه بتونن زنده بمونن. یعنی خیلی اونا بدیهیه برای من که انتظار دارم از یه دولت سوئد سوسیال دموکراتیک که بتونه مدافع حقوق پایی‌ترین حقوق انسان.
آره، ولی خب در حال حاضرم بزرگترین دادگاه جنایی سوئد در حال برگزاریه و متهم اون یک ایرانیه که در دهه 60 در اعدام‌های شرکت داشته. اینو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من خیلی خوشحالم که حمید نوری در کشور سوئد محاکمه میشه. اونا اجازه نداشتن به یه دونه از اون 5-6 هزار نفری که اعدامشون کردن حتی خداحافظی هم بکنن از خانوادشون، حتی بتونن یه وکیل داشته باشن. این نکن. ولی آقای نوری اینجا دوتا وکیل داره و احترام براش میذارن. من خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که دولت سوئد هم خوشبختانه مجبور شد که یه قانون بین المللی هستش دیگه که این اجرا کرد، نه قانون سوئد. خب سیاست مداره نیستن، خوشبختانه مثلا سیستم قضایی این مملکته با کمک کشورهای دیگه اروپایی که این قانون را زیرش امضا کردن این کار میکنن. خیلی مهمه.
حالا شما میخواید همین درخواست رو که برای حمید نوری اتفاق افتاد و اومد اینجا دستگیر شد، این تقاضا رو بکنید از آن لینده برای رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی؟
بله، همونه که جنرال سکرتری امنستی اینترنشنال هم این کرده. باید یک کمیته درست بشه که بررسی بکنه که آیا این مرد اومد این مملکتا، آیا میتونه بمونه. اون خود جزء این کمیته مرگ بود، نه فقط اون دوران، حتی 2 سال قبل 1500 نفر انسانای بیگناه، جوانایی که آزادی میخواستن اونا را کشتن. الان هم 7-8 هزار نفر توی سلسله جمهوری اسلامیه هر روز دارن اعدامشون میکنن، هر روز دارن اونا را شکنجه میکنن. این آقای رئیسی بوده دستن در کار این مسائل بود. خود چرا ما قبول بکنیم؟ اگر بتونیم یه صدا داشته باشیم، باید صدای مردم ایران باشیم، صدای مردمی بیگناه، صدای اون همه مادرای خاوران و مادرای کردستان و مادرای همه مملکت ایران رو باشیم که همه بچه‌هاشون کشتن، بریدن، شکنجه کردن، گم کردن، زنده بچال کردن، معلوم نیست.
خانم کاکاباب، نمایندگان ایرانی تبار در سوئد تعدادشون فکر کنم به 10 یا 11 نفر میرسه، چه نقشی در زندگی ایرانی های سوئد میتونن داشته باشن؟
هر کسی بتونه میدونه. خیلی مثل من خودم که خیلی هم از سن کودکی بیرون ایران اومدم، ولی خانوادم هستش. ولی من مثل یه انسان سوسیالیست، مثل یه زن و مثل یه انسان مبارز همیشه حاضرم. همین کارهایی که من کردم متاسفانه خیلیشون نکردم. خود توی دولت سوئد حتی یه ایرانی وزیرم داریم، یعنی نه فقط عضو پارلمان، حتی وزیرم داریم. خلاصه متاسفانه اتر رهبر حزب چپ الان ایرانی، دختر ایرانیه. من نمیتونم بی صدا باشم، نه فقط نسبت به ظلم و زور و دیکتاتوری در ایران و بلکه در تمام کشورهایی که ظلم هستش، که آزادی بیان و عقیده نیستش، که زن ظلم بهش میشه، کارگر و ستم ملی و ستمهای دیگه اجتماعی سیاسی هستش. من حتما این کار میکنم، هر کسی بره روی سایت پارلمان هم میبینه این کارای من میکنم، همه اونا میتونن، ولی بعضی هاشون شاید نخوان، بعضی هاشون شاید اصلا تو موقعیت سیاسی. من توی حزب چپ همیشه میگفتن این بچه ایرانی توی حزب من هستن، میگفتم سیاست آمنه با ایرانی هستن که اینجا نمیخواستم این کارا بکنم، میگفتن سیاست آمنه سیاست حزب چپ نیستش. معلومه توی حزب چپ ایرانی ها و اسلامی ها خیلی این چیز گذاشته بودن علیه من. من گفتم نه، من سر بلندم مثل انسان سیاسی که بیام از این مسائل.
ترانه تا کی از اهدیه.
دارم خدایا با تو سخنها، از درد و مهنت، از رنج دنیا. هجران تا که، هرمان تا که، بحران ها تا که، طوفان تا که، نیران تا که، اسیان ها تا که. خدایا که می گریزد از صحنه دنیا، ظلمت تا که، مهنت تا که، قهرت ها تا که، ذلت تا که، سختی تا که، زحمت ها تا که.
شنوندگان ارجمند، امروز بخش دیگری از کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی رو میشنویم.
چهارمین عادت ضد تنبلی، سیستم 43 پرونده. بهانه‌ای که از میان میرود، فراموش میکنم انجامش دهم. چنانچه سیستم سازماندهی مناسبی نداشته باشید، از یاد بردن انجام کارهایتان به سادگی امکان پذیر است. قبلا در مورد اهمیت مکانیسم ثبت ایده ها سخن گفتیم، اما ثبت ایده یک چیز است و به یاد داشتن زمان آغاز بر روی آن کار یک چیز دیگر. آسان‌ترین راه برای به خاطر سپردن همه چیز همانا پرورش عادت 43 پرونده است. دیوید آلن نخستین کسی بود که به تفصیل درباره سیستم پرونده سازی هوشمند سخن گفت. اما مرلین مان بود که تکنیک 43 پرونده را برای به خاطر سپردن کارها ابداع کرد. می توانید برای مروری بر این تکنیک به این آدرس اینترنتی مراجعه کنید: www.bit.ly/lqiarm. خلاصه این مطلب بدین شرح است که تکنیک 43 پرونده یک رویکرد نظاممند برای دنبال کردن ایده هایتان به شما ارائه می دهد. برای شروع شما یک قفسه را به 12 پرونده اصلی برای 12 ماه سال در نظر می گیرید. سپس باید 31 پرونده دیگر را که هر کدام نماینده یک روز از ماه است را بدان اضافه کنید. حاصل جمع همه اینها 43 پرونده می شود. 31 پرونده را باید به ترتیب روزهای ماه میان ماه جاری و ماه آینده قرار دهید و پشت آن 11 پرونده مربوط به 11 ماه دیگر سال را بگذارید. طی یک مرور هفتگی یا ماهانه باید یادآوری هایی برای دنبال کردن کارهای خاص در تاریخ های معین قرار دهید. بعداً در این باره به تفصیل سخن خواهیم گفت. بعد تنها کاری که لازم است بکنید این است که به این 43 پرونده هر روز سر بزنید و با دیدن هر یادداشت یادآوری کننده دست به کار انجام کاری که از پیش برای خودتان یادداشت کرده اید بشوید. اجرای این عادت. پرورش عادت 43 پرونده به صرف مقداری وقت و هزینه نیاز دارد. اما این سرمایه گذاری به این که دیگر هیچ کاری را از خاطر نبرید می‌ارزد. کارتان را بدین ترتیب آغاز کنید. 1. بخشی از فضای خانه تان را به انباشتن کاغذهایی که برای این کار لازمند اختصاص دهید. 2. 50 پرونده برچسبدار به همراه یک قفسه برای طبقه بندی آنها بخرید. 3. هر ایده یا کاری که باید انجام شود را یادداشت کنید و آن را در تاریخی که برای آن تعیین کرده اید میان پرونده ها قرار دهید. 4. به صورت هفتگی کاغذهایتان را مرور کنید. 5. برنامه زمانبندی شده ماهانه یا روزانه‌ای برای انجام کارها و پیگیری ایده ها ترتیب دهید. 6. با به سر رسیدن هر سال کاغذهای جدید را جایگزین کاغذهای قبلی کنید و کار را تکرار کنید. 7. یک یادآور روزانه برای سر زدن به پرونده مربوط به آن روز بسازید. عادت 43 پرونده مکانیسم ساده ای را برای به خاطر سپردن تک تک ایده ها و کارهای شما برایتان فراهم می کند. وقتی برای دنبال کردن هر کار یادآوری مخصوص به آن را می سازید، دیگر ذهنتان مشغول ایده های درهم و برهمی که به آن هجوم می آورند نخواهد بود. در عوض می توانید بر روی کارها و پروژه های فعلیتان تمرکز کنید و انجام هر کار دیگر را به زمان خاص خودش واگذار کنید. پنجمین عادت ضد تنبلی، فهرست پروژه ها. بهانه ای که از میان می رود. باید اول فلان کار را انجام دهم. وقتی پروژه‌ای به خوبی تعریف نشده باشد، طبیعتاً به انجام رساندن آن هم به تعویق می افتد. وقتی احساس می کنید قبل از انجام پروژه‌ای باید کارهای دیگر مربوط بدان را هم انجام دهید، آغاز آن پروژه به خودی خود به تأخیر می افتد. در حقیقت این بهانه تنها بدان معنی است که شما هنوز قدم‌هایی که باید برای آغاز کارتان بردارید را به درستی برای خودتان تعریف نکرده‌اید. راه حل هم همانا داشتن تعریف واضحی از کارهایی که برای انجام هر پروژه باید انجام بگیرد است. همیشه آغاز یک پروژه جدید ترسناک است. ما اغلب از دست به کار آن شدن پرهیز می‌کنیم، زیرا که در این میان کاری هست که به نظر بیش از حد سخت می‌رسد. اما وقتی همه چیز را به قدم‌های عملیاتی خردتر و آسان‌تر تبدیل کردید، خواهید دید که به انجام رساندن تک تک و در نتیجه همه آنها چندان هم دشوار نبوده است. این همان کاری است که یک فهرست پروژه برای شما انجام می‌دهد. با داشتن فهرست پروژه، تنها باید نگران برداشتن قدم بعدی باشید و نه دهمین قدمی که در فهرستتان ثبت شده است. بدین ترتیب شما با کامل کردن نظام‌مند هر قدم عملیاتی در این فهرست بر به تعویق انداختن پروژه اصلی فائق می‌آیید. با این شیوه لازم نیست که نگران نتیجه پروژه باشید. تنها کافی است که کار را انجام دهید. برای تمام ابعاد زندگیتان فهرست پروژه‌ای بنویسید. بدین ترتیب اگر چند کار مختلف داشته باشید، به چند فهرست مختلف هم نیاز خواهید داشت. برای مثال شما می توانید برای هر یک از این پنج پروژه فهرستی تهیه کنید. 1. آغاز یک دوره ورزشی روزانه تازه. 2. ارائه فصلی در محل کارتان. 3. رمانی که همیشه دوست داشتید بنویسید. 4. بروز کردن سوابق مالیتان. 5. تعمیر سقف خانه. برای هر کدام از این پروژه ها یک برگ کاغذ جداگانه تهیه کنید. کار را با مشخص کردن هدفی که مایلید بدان دست یابید و قدم های عملیاتی قابل اجرایی که در راه رسیدن به آن لازم است بردارید شروع کنید. هدف نهایی شما نوشتن فهرستی از قدم های عملیاتی مرتبط است که پاسخی برای سؤال ساده کار بعدی چیست هستند. رمز موفقیت در این عادت تمرکز بر تک تک این قدم های عملیاتی است. تعریف این قدم ها نباید گنگ و مبهم باشد و در عوض لازم است که خواسته های دقیق هر قدم را در فهرستتان مشخص کنید. مثال: فرض کنید پروژه شما آغاز یک دوره روتین ورزشی تازه است. این پروژه را به ترتیب زیر می توان به قدم های عملیاتی خردتر تبدیل کرد. 1. انواع و اقسام فعالیت‌های ورزشی را که از انجامشان لذت می‌برید بنویسید. از پرورش اندام گرفته تا هنرهای رزمی و یوگا و دیگر ورزش‌های هوازی. 2. در مورد هر کدام از این ورزش‌ها تحقیق کنید تا بدانید کدام یک بیشترین سود را در دراز مدت برای شما دارند. 3. ورزشی که مایلید به برنامه روزانه‌تان اضافه کنید را انتخاب کنید. 4. گزینه‌های مختلف برای آموزش را بررسی کنید. مثلا آیا می‌خواهید در باشگاه ورزش کنید یا در منزل؟ 5. با چند باشگاه ورزشی مختلف صحبت کنید تا از جزئیات آنچه برای ارائه به شما دارند باخبر شوید. 6. برنامه باشگاهی را که بهتر با سبک زندگی شما جور در می‌آید را انتخاب کنید. 7. برای برنامه آموزشی فعالیت مورد نظرتان ثبت نام کنید. 8. عادت روزانه‌ای برای دنبال کردن این برنامه ورزشی جدید در خود پرورش دهید. اگر راستش را بخواهید، حتی فهرستی که گفته شد هم بیش از حد کلی است. اگر در انجام مواردی که گفته شد هم مشکل دارید، می توانید آنها را هم به قدم‌های عملیاتی خردتر تبدیل کنید. من اولین قدم این فهرست را بدین ترتیب ریزتر و دقیق‌تر کردم. انواع و اقسام فعالیت‌های ورزشی را که از انجامشان لذت می‌برید بنویسید. 1. منافع دویدن چیست؟ 2. منافع راه رفتن چیست؟ 3. منافع یوگا چیست؟ 4. منافع ایروبیک چیست؟ 5. منافع پرورش اندام چیست؟ 6. منافع ورزش‌های رزمی چیست؟ در نهایت لازم است که این فهرست را همگام با توسعه پروژه‌تان بروز کنید. شما در طول انجام پروژه اطلاعات جدیدی به دست خواهید آورد که باید آنها را هم در فهرستتان بگنجانید و این کار را تا پایان یافتن پروژه انجام دهید. اجرای این عادت. فرایند ساده پرورش عادت فهرست پروژه ها از این قرار است. 1. یک دفتر یادداشت بخرید. 2. یک صفحه از آن را به پروژه فعلیتان اختصاص دهید. 3. هدف اصلی این پروژه را در نظر بگیرید. 4. قدم‌های عملیاتی که باید دنبال شوند را یادداشت کنید. 5. هر روز حداقل یکی از موارد فهرستتان را انجام دهید. 6. فهرست را با توجه به بازخوردی که از کارهایتان می‌گیرید بروز کنید. شاید فکر کنید این عادت کار پرمشغله است که نیازی به انجام آن نیست. اما تنبلی زمانی بر شما چیره می شود که مطمئن نیستید کارتان را از کجا شروع کنید و بنابراین آن را به تعویق می اندازید. اما با رویکرد حاصل از این عادت شما همیشه یک قدم عملیاتی پیش روی خود دارید که باید انجامش دهید و دیگر تسلیم ترس از شکست نیز نمی شوید. در عوض همیشه سررشته کارهایتان را در دست خواهید داشت و حتی در صورت مواجه شدن با شکستی جزئی هم از آن درس‌های ارزشمندی خواهید آموخت. ششمین عادت ضد تنبلی، فهرست بازبینی. بهانه‌ای که از میان می‌رود. باید اول فلان کار را انجام دهم. گاهی شما کاری که قبلاً صدها بار هم انجام داده اید را به تعویق می‌اندازید. علت این امر هم نداشتن پروسه دائمی برای انجام این کارها است.
راه حل این مشکل هم ایجاد یک نظام برای انجام تمام کارهای چند مرحله‌ای در زندگی شماست.
همبرگرهای مکدونالد در این باره مثال خوبی هستند. مکدونالد همبرگرهای بی‌کیفیتی درست می‌کند و کیفیت سایر غذاهایش هم بد است. دلیل آنکه مکدونالد امپراتور فست فود جهان است آن است که آنها از یک نظام برای تمام ابعاد عملیاتی روزانهشان استفاده می‌کنند. آنها برای سیب زمینی سرخ کردن یک پروسه دارند، برای همبرگر درست کردن یک پروسه دارند و برای گرفتن سفارش هم یک پروسه دیگر دارند. احتمالش هست که برای تمیز کردن توالت‌هایشان هم یک نظام جداگانه داشته باشند. مکدونالد جایی برای شک و تأمل باقی نمی‌گذارد. آنها به هر یک از کارکنانشان دستورالامرهای پرجزئیات اما قابل اجرایی می‌دهند. و تمام کاری که این افراد لازم است بکنند این است که این فهرست‌های بازبینی را دنبال کنند تا کارشان را عالی انجام داده باشند. حتی اگر از طعم همبرگرهای مکدونالد خوشتان نمی‌آید، از این مثال می‌توانید چیزهای فراوانی بیاموزید. اگر شما هم کار خاصی را به طور مرتب انجام می‌دهید، لازم است کارتان را به یک فهرست بازبینی گام به گام تبدیل کنید. نظامند کردن یک پروسه کار آسانی است. کافی است یک روز چند ساعت وقت کنار بگذارید و آنچه به صورت هفتگی انجام می دهید را تحلیل کنید. کارهایی که به داشتن یک پروسه چند مرحله‌ای نیازمند هستند را شناسایی کنید.
مثلا سر زدن به پست الکترونیکیتان هر چند کاری است که باید روزانه انجام بدهید، اما به چنین پروسه‌ای نیاز ندارد.
برعکس، ارائه گزارش ماهانه از کارتان حتما نیازمند یک پروسه چند مرحله‌ای است. وقتی تمام پروسه ها را شناسایی کردید، آنها را به نظام هایی گام به گام تبدیل کنید. این کار به مانند نوشتن یک فهرست پروژه است که انجامش را در پنجمین فعالیت ضد تنبلی آموختیم. در اینجا هم هر یک از موارد فهرست شما به یک نقشه عملیاتی نیاز دارد. نصیحت من آن است که این کار را برای تمام ابعاد زندگیتان از امور مالی و کارهای خانه گرفته تا آماده شدن برای تعطیلات یا برنامه‌ریزی برای جشن تولد فرزندتان انجام دهید. شما با ساختن چنین نظامی یک طرح کلی برای انجام کارهایتان خواهید داشت که می‌تواند برای هر کار خاصی مورد استفاده مجدد قرار بگیرد. مثال: فرض کنید از شما خواستند هر هفته یک جلسه توجیهی 15 دقیقه‌ای در محل کارتان برگزار کنید. فهرست بازبینی گام به گام آنچه باید انجام دهید به این قرار است. 1. طرح کلی آنچه در جلسه توجیهی درباره‌اش سخن خواهید گفت را مشخص کنید. 2. با افرادی که در این جلسه حضور خواهند داشت درباره موانع و چالش‌های پیش رویشان صحبت کنید. 3. اطلاعات و آمار مربوطه را جمع‌آوری کنید. 4. اطلاعاتتان را با نظمی منطقی سازماندهی کنید. 5. پیشنویسی از سخنرانیتان آماده کنید. 6. از اعضای تیمتان بازخورد بگیرید و نظرشان را جویا شوید. 7. نسخه های دوم، سوم و نهایی سخنرانیتان را بنویسید. 8. آنقدر سخنرانیتان را تمرین کنید تا بتوانید آن را به راحتی ارائه دهید. 9. جلسه را برگزار کنید. با توجه به این مثال برای هر کاری که می کنید یک پروسه ترتیب دهید تا همیشه نقشه عملیاتی دقیقی برای آغاز پروژه های روتینتان داشته باشید. اجرای این عادت. نوشتن فهرست بازبینی برای پروسه های چند مرحله‌ای و روتین کارهایتان کار سختی نیست. در حقیقت این عادت را هم می توانید به راحتی عادت تعریف پروژه ها که در فصل قبل بدان پرداختیم در خود پرورش دهید. 1. دفترچه ای را که فهرست پروژه هایتان را در آن یادداشت می کنید بردارید. 2. یک صفحه از آن را به یک پروسه روتین اختصاص دهید. 3. قدم های عملیاتی که باید دنبال کنید را یادداشت کنید. 4. هرگاه که لازم شد کار روتینی را انجام دهید، این پروسه های گام به گام را دنبال کنید. 5. به دنبال راه‌هایی برای بروز کردن و پیشرفت دادن پروسه هایتان باشید. نوشتن فهرست بازبینی شاید به نظر یک کار اضافی و بیهوده برسد و حتی عده‌ای برانند که این عمل خود باعث به تعویق افتادن کارهای شما می شود. اما به نظر من عکس این مسئله صحیح است. داشتن یک فهرست بازبینی گام به گام برای کارهای روتین باعث می شود انجام آنها تا حد بسیار زیادی ساده شود. دیگر لازم نیست به حدس و گمان زنی بپردازید و تنها کاری که باید انجام دهید این است که این قدم ها را مو به مو دنبال کنید. هفتمین عادت ضد تنبلی. کارهای همانند را در یک گروه قرار دهید. بهانه‌ای که از میان می رود، فراموش می کنم انجامش دهم. همه ما کارهایی داریم که انجامشان تنها چند دقیقه طول می کشد، اما معمولاً در طول یک روز پرمشغله از قلم می افتند. اینها به مانند پروژه ها نیازمند پروسه نیستند. تنها مواردی از کار یک مرحله‌ای هستند که مهمند و باید به طور مرتب هم انجام شوند. فراموش کردن آنها آسان است، مگر اینکه عادت خاص انجام دادن هر روزه آنها را در خودتان پرورش داده باشید. یک راه حل ساده برای از یاد نبردن انجام این کارهای کوچک آن است که آنهایی که به یکدیگر شبیه هستند را در یک گروه قرار دهید. دسته‌بندی در یک گروه نیز به مانند نوشتن فهرست بازبینی است که در فصل قبل بدان پرداختیم. تفاوت آن است که در اینجا از نشانه‌های زمانی محیطی به عنوان یادآور انجام دادن آنها استفاده می‌کنیم. برای مثال من یک سری از کارهای مهم روتین صبحگاهی‌ام را در یک گروه دسته‌بندی کردم. در حقیقت این مجموعه به صورت یک پروسه گام به گام از لحظه بیدار شدنم تا نشستن پشت کامپیوتر برای آغاز کارم را در بر می‌گیرد. 1. میان 6:30 تا 7:30 صبح از خواب بیدار می‌شوم. 2. به دستشویی می‌روم. 3. صورتم را می‌شویم و خودم را وزن می‌کنم. 4. به اتاق خواب برمیگردم و تختم را مرتب میکنم. 5. لباس خوابم را در میآورم و لباس روزم را میپوشم. 6. به آشپزخانه میروم و یک لیوان آب به همراه لیموی تازه مینوشم. 7. صبحانه ام را که شامل یک لیوان شیر، کمی میوه و 2 قرص ویتامین است را آماده میکنم. 8. به اتاق کارم میروم و کامپیوترم را روشن میکنم. 9. در زمانی که سیستم بالا می آید اهدافم را مرور می کنم و صبحانه می خورم. 10. قرص های ویتامین را می خورم. 11. کار شب گذشته ام را مرور می کنم. 12. روزم را با 2 ساعت نوشتن آغاز می کنم. البته اعتراف می کنم که تبدیل یک فعالیت روتین به یک فهرست بازبینی کمی وسواس‌گون است. اما با این کار به خاطر سپردن کارهایی که طی یک پروسه در یک گروه دسته‌بندی شده اند آسان تر می شود. علاوه بر آن دنبال کردن این پروسه باعث می شود موفقیت‌های کوچکی را به دست آورم که به من برای زمانی که می خواهم سرانجام کار نوشتنم را آغاز کنم انرژی می دهند. کارکرد دیگر این عادت ترکیب آن با یک استراتژی جمع‌آوری زمان به مانند تکنیک پومودورو است. بعداً در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد. همه ما کارهایی داریم که به همدیگر شبیهند و به همین دلیل هم هست که با دسته‌بندی آنها در یک پروسه میتوان در زمان هم صرفه‌جویی کرد. به عنوان مثال من برای خودم یک پروسه ارتباطی ساختم که شامل تمام فعالیت‌های ارتباطی من با دیگران است و هر روز آن را بدین شرح دنبال می‌کنم. 1. به سراغ تمام ایمیل‌هایم می‌روم و تمام پیام‌هایم را می‌خوانم. وقتی که این کارم تمام شد، صندوق‌های دریافت پیامم همگی خالی می‌شوند. 2. تمام قرارها و کارهایی که به سبب پیام‌هایی که در ایمیلم خواندم ایجاد شدند را در یک جدول برنامه‌ریزی قرار می‌دهم. 3. به نظرات کاربران دو وبلاگ شخصیم پاسخ می‌دهم. 4. به سراغ شبکه‌های اجتماعی از قبیل فیسبوک و توییتر می‌روم و به تمام پیام‌های مستقیم پاسخ می‌دهم و مطالب جدید در صفحه‌ام می‌نویسم. 5. به پروژه‌های غیر حضوری‌ام رسیدگی می‌کنم. استفاده از این شیوه برای مدیریت کارهای کوچک اثرات مثبت فراوانی دارد که در اینجا به چند تا از آنها اشاره می‌شود. نخست اینکه شما می‌توانید به تمام مسئولیت‌ها و قول و قرارهای روزانه‌تان رسیدگی کنید. دومین سود این شیوه همانا صرفه‌جویی در زمان است و بدین وسیله می‌توانید زمان بیشتری برای فعالیت‌های 80%تان کنار بگذارید. اجرای این عادت. دوباره تاکید می‌کنیم بهترین راه برای اجرای این عادت آن است که فعالیت‌های کوچک اما مهم روزانه تان را به ترتیبی که گفته می‌شود به پروسه‌های عملیاتی تبدیل کنید. 1. کارهای کوچکی که نتایج یکسانی نیز دارند را شناسایی کنید. 2. با نظمی منطقی آنها را در یک گروه قرار دهید. 3. یک پروسه گام به گام بنویسید و آن را به دفتر یادداشت پروژه‌هایتان اضافه کنید. 4. هر روز مقداری زمان را برای اجرای این عادت کنار بگذارید. مدیریت کارهای کوچک با دسته‌بندی آنها مانع از انحراف از موضوع می شود. با آغاز هر پروسه دیگر جایی برای به تعویق انداختن کارها باقی نمی ماند و شما کار بعدیتان را انتخاب نمی کنید، بلکه صرفاً آنچه در فهرستتان نوشته اید را دنبال می کنید.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما را همراه کردید سپاسگزارم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه سیمینبری با صدای غزل.
هر شب که مه در آسمان گردد ایان دامن کشم، گویم به او راز نهان که با من چه ها کردی، به جانت جفا کردی. هم جان و هم جانانه ای اما در دل عاشق خوشی شوخی فسون کاری، شیرین لبی اما دل آزاری، با ما سر جور و جفا داری، می سوزم از هجران تو، نترسی ز آه من، دست من و دامان تو چه باشد گناه من. دارم ز تو نامهربان شوقی به دل، شوری به جان، می سوزم از سوزم فریادم دستان از آن نامهربان دادم بیداد او برکنده بنیادم گو ماه من در آسمان دمی چهره بنماید تا شاهد امید من ز رخ پرده بگشاید